گفتن که رفراندوم یا همه پرسی در کشور انجام بشه. از نگاه حضرت عالی دلیل اصرار و ابرام حضرت امام چه بود؟
ببینید، مجموعه انقلاب اسلامی ما یک مؤلفه هایی شکل گرفت.
بله.
و قطعا اون چه که حضرت امام رحمت الله علیه و اطرافیان منصوب به اون بزرگوار این مسیر رو طی کردن به تبعیت آن امام عظیم الشان، یک مسیر رو داشتن ادامه میدادن که الگویی داشتن براش، و اون الگو هم رفتار نبوی و رفتار علوی در شیوه حکومت داری و پیاده کردن شاکله حکومت بود. این تجربه رو داشتند که با اینکه مجموعه مردم مدینه اقرار کرده بودند در قدیر خم به امامت امیرالمومنین علیه السلام، باز یه حادثه ای رخ داد بعد رحلت پیغمبر که حوادث دردناکی تو تاریخ ما ازش میبینیم، این اختلاف بین مسلمین به وجود آمد. اینکه این اتفاق مکتوب بشود، به این اتفاق یک شکل رسمی به خودش بگیرد و اینکه مردم احساس نکنن که دیگه آقای انقلابی کردند و تموم شد و رفتن کنار و کار رو سپردن دست یه عده‌ای و انقلاب به امان خدا باشه، مجموعه باید این روش را که در ذهنش داشت پیاده میکرد و آن این بود: دخیل بودن مردم به معنای واقعی،
بله،
بودن دموکراسی به معنای واقعی و بودن حقیقت کلمه جمهور در انقلاب اسلامی. ببینید، انقلاب اسلامی داشت جاشو میداد به جمهوری اسلامی در عین حالی که اون انقلابیگری فراموش نمیشد و امام رحمت الله علیه اینو مد نظر داشت و برای اینم بود، حالا تنها مجموعه نهضت آزادی نبود، حتی منافقین، حتی کسای دیگری بودن، نمیدونم فدائیان خلق، چریک های کرد، انواع و اقسام گروه هایی که اون موقع اوایل انقلاب فعال بودن در مسئله پیروزی انقلاب، احساس میکردن که نقشی دارن، خب حرفایی میزدند و احتمالم داشت بعدها اختلافات جدیتر بشه، این نقطه نظرهای اولیه تبدیل بشه به اختلاف نظر.
بله.
برای همین بود امام رحمت الله علیه محکم کاری کرد. شما میبینید که هنوز چیزی از استقرار انقلاب اسلامی نگذشته. ما 22 بهمن 57 پیروزیمون قطعی شده، با اینکه بعدش تازه حوادث متعددی رو داریم. امام رحمت الله علیه دستور میدهن که سریع به دولت موقت شما ابزار شرکت مردم در انتخابات رو فراهم کنید. خب در 10 و 11 فروردین انتخابات برگزار میشه در 2 روز و روز 12 رأی اعلام میشه که بیش از 98% مردم، اونهایی که شرکت کردن در انتخابات، به جمهوری اسلامی رأی دادن. خب حالا شاید سوال اصلا این بشه که چرا فقط جمهوری اسلامی رو قرار دادند؟ مثلا جمهوری اسلامی آری یا نه؟
چرا سایر ساختارهای سیاسی مد نظر قرار نگرفت؟
برای اینکه ببینید، مجموعه مردم در حضورشون این ابلاغ کرده بودن که آقا ما دنبال پیاده کردن شریعت مقدس اثنا عشریه هستیم و دنبال این هستیم که شرع مقدس در کشوری که شاکله وجودی آن مسلمان هست پیاده بشه، در عین حال اینکه حقوق اقلیت‌های مذهبی هم به معنای اتم و اکمل رعایت بشه و کسی ظلم نشه. شما میبینید که این دوتا کلمه موقعی که قرار میگیره، حتی خب بعضی از افراد مطرح کردن که آقا جمهوری دموکراتیک، بعضیا گفتن آقا جمهوری خالی بدون اسلامی، که امام رحمت الله علیه اومد فرمود که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم
نه یک کلمه,
نه یک کلمه بیش. دلیل داشت. جمهوری به معنای همان دموکراسی مردم بود و حضور عامه مردم تو این صحنه بود که عرض کردم این تداوم هم داشته باشه و تا الان هم تداوم داره. شما ما روی هم رفته تو این 40 سال گذشته هر سال یک انتخابات داشتیم.
این خودش به نوعی یک همه پرسی بوده.
عرضم همینه. اینی که ببینید، حالا ممکنه به این جایگاه از بحث بعد برسیم که آقا یک روزی یک جمعیتی آمدن به این نظام آری گفتن، آیا الان همین آری هست؟ این تعبیر حضرت عالی اینجا جواب میده که بله، ما بعضی از آری هامون شفاهیه، 22 بهمن ها مردم میان شفاهی اعلان میکنن، در پای انتخابات هم میان کتبی اعلان میکنن، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، انتخابات شوراهای شهر، انتخابات مجلس خبرگان، همه اینها معید همین مسئله است که مردم میآیند دوباره بیعت میکنن، دوباره رأی میدن و دوباره به استحکام، به استقرار این مجموعه، به امتدادش جواب مثبت میدن. اون روز که امام رحمت الله علیه اصرار به این مسئله داشت، خیلی واضح و روشنه که خواست به عالمیان بفهمونه ما اگر یک انقلابی رو شما فکر میکنید با احساسات مردمی پیش آوردیم به اینجا رسوندیم، انقلاب احساسی نیست، انقلاب تعقل‌گرایانه است، این انقلاب عقلیه. در جامعه ما انقلاب فرهنگی به وجود اومده، انقلاب احساسی به وجود نیومده. جامعه ما عاقلانه این مسیر رو در عین اینکه عاشقند عاقلانه انتخاب کردن و عاقلانه رأی دادن و 40 انتخابات بعدی هم تو امروز این رو داره ثابت میکنه. عاقلانه پای این نظام ایستادن و پای این آرمانهایی که برای اون روز انقلاب کردن امروز هم ایستادن و اون حرکت حضرت امام رحمت الله علیه تمام توطئه ها و تمام نقشه هایی که بنا بود بعدن به وجود بیاد همه رو منتفی کرد و طرح اونها رو برملا کرد.
سپاسگزارم جناب آقای بهاری عزیز. عزیزان شرمنده، بخشی آماده است، به اتفاق میشنویم. باز من گفتگو خواهم کرد با جناب حجت الاسلام و المسلمین بهاری.
آقا شما روز جمهوری اسلامی رو یادتون میاد؟ خاطره از اون روز دارین؟
بله تقریبا روز جمهوری اسلامی یادم روز 12 فروردین بود و نظر حضرت امام این بود که نه یک کلام کم نه یک کلام زیاد، جمهوری اسلامی یا آری یا نه. ملت ایران گفتن آری.
والا من چیزی که یادمه، ما خیلی خوشحال بودیم که به هر حال داره یه چیزای اتفاقای خوب میفته که با وضع فعلیمون فرق داره. روز شماری میکردیم که اون روز برسه ما بریم رأی بدیم به جمهوری اسلامی ایران.
خاطره خاصی از اون روز یادتون میاد؟
خاطره که خب اینقدر ما الحمدلله تو این برنامه ها بودیم که همی شبیه به همه، ولی خوشحالی اون روز به خصوص و این یادمه که وقتی از خونه اومدیم بیرون برای رأی دادن جمعیت زیادی جمع شده بود، همه میخواستن هرچی زودتر برن میرن جلو چیکار میخوان بکنن از خوشحالی، ولی وقتی رفتیم تو رأی رو دادیم اومدیم بیرون پیش خودم فکر کردم که میشه دوباره برم تو، چه زود تموم شد اون تو رأیم رو دادم اومدم بیرون. چون که ما تو روزای انقلاب خیلی چیزایی رو با چشممون دیده بودیم، خیلی سختی ها رو کشیده بودیم، دقیقه شماری میکردیم که این اتفاق مهم بیفته مردم به یه آرامشی برسن، از این جهت خیلی خوشحال بودیم. برای ما به صورت یه آرزو در اومده بود، خیلی دقیقه شماری میکردیم که این اتفاق مهم بیفته ما مملکت خودمون رو به صورت جمهوری اسلامی ببینیم.
ای مام من، ای گهوار جنبان من و ای بستر خواب ابدی من، ای سرزمین پر افتخار من، ای ایران، من عظمت و شرف را تنها در خون پاک جوانانت احساس میکنم و افتخار میکنم که ایرانیم و زادگاهم ایران است. تا ابد دوستم دارم و به میثاقی که با تو بستم پایبندم. ای وطن، ای ایران من.
خب یک بار دیگه تبریک عرض میکنم حلول بهار و همچنین روز بزرگ جمهوری اسلامی رو. ما در این برنامه آریه یک ملت گفتگو میکنیم درباره مناسبت روز جمهوری اسلامی با کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین بهاری. حاج آقای بهاری، من احساس میکنم که استقرار نظام جمهوری اسلامی در 12 فروردین یک روی دیگه هم داشت و اون این که اساساً ساختاری ما پیریزی کردیم که مبتنی بر فرد نیست، مبتنی بر گفتمانیست به نام گفتمان انقلاب اسلامی و همچنین تمامی اقتضائات دموکراسی و سازوبرگ سیاسی دیگه. اینجوریه؟
ببینید، مجموعه انقلاب موقعی که رخ داد یک حادثه بسیار بسیار بی‌نظیری بود در دنیا، چون انقلابات دیگه هم بود، انقلاب کبیر فرانسه بود، انقلاب روسیه بود،
چین.
بعد کوبا انقلاب کرده بود، نمیدونم کشورهای دیگری شاید بودن در حالا منطقه، خود ویتنام بود،
بله.
چین بود، بعد اریتره بود، بودن اون اوایلی که همزمان با انقلاب ما بود تو امریکای لاتین و مناطقی از این مسائل رخ داده بود. اما انقلاب ما یک ویژگی خاص داشت، هیچ کدوم از این انقلابات انقلاب اسلامی مبتنی بر احکام شرعی نبود. ما کشور اسلامی داشتیم، جمهوری اسلامی پاکستان داشتیم بغل دستمون، اما جمهوری اسلامی پاکستان آیا اون چیزیست که ما امروز داریم یا اون وابستگی خودش رو هنوزم که هنوزه داره؟ امام رحمت الله علیه روزی که جمهوری اسلامی رو ابلاغ کرد و در اون پیامی که مربوط به روز 12 فروردین بود داد، بهش شاخصه های اشاره میکند. اون شاخصه ها چیه؟ یکیش میفرماد این استقرار جمهوری اسلامی با استقلال کامل مبنی بر این که نه وابسته به شرق هست نه وابسته به غرب. ما نفی شرق و غرب کردیم و یک شاکله جدیدی رو ایجاد کردیم که این شاکله برمیگشت به احکام شرعیه، احکامی که وجود مبارک پیامبر اکرم به اهل بیت سلام الله علیهم فرصت پیاده کردن اون رو در دوره خودشون پیدا نکرده بودن. و ما با انقلابی که رخ داد و با حرکتی که انجام دادیم و حمایتی که مردم آمدن تو صحنه از این انقلاب و از این جمهوریت نظام نشان دادن، مسیر رو آماده کردن در از اون تئوری تبدیل به عمل بشه، تئوری ولایت فقیه. ببینید که امام رحمت الله علیه موقعی که بحث ولایت فقیه مطرح میشه میفرماد ولایت فقیه همان ولایت مطلقه رسول اللهه، یعنی حضرت امام از ولایت فقیه به عنوان ولایت مطلقه فقیه اسم میبره.
جناب آقای بهاری، چون شاید نسل جوان شنونده برنامه باشن و متاسفانه دشمنان روی این لفظ مطلقه خیلی در واقع انگوش میذارن،
بله؟
و تبلیغات مسموم میکنن، این لفظ رو توضیح بفرمایید.
عرضم سر همین مسئله است، این باید خورده در اصل راجبش صحبت بشه. موقعی که ولایت مطلقه رسول الله رو حضرت داره مطرح میکنه و با این عنوان تو جامعه بازش میکنه، در این حال اینکه جامعه از همه ابعاد اون دموکراسی درش هست،
بله،
اون چیزی که به عنوان قانون اساسی مسبب شده، اون چیزی که به عنوان شرع مقدس حرف اول و آخر رو میزنه در جامعه هست، اما برای اینکه مراقبت کند خدای نکرده این اتفاقی که رخ داده، اتفاق مبارک و خجسته ای که رخ داده دوچار صدمه نشود، یک فقیه جامع و شرایطی با یک آگاهی کامل، با یک مدیریت بی‌نظیر، با یک اطلاعات بسیار بسیار حساب شده، هم از حوزه دین، هم از حوزه سیاست، هم از حوزه اجتماع، هم از حوزه فرهنگ، بالای این مجموعه قرار میگیره که این نیابت عامه امام زمان رو بر عهده داره. این نیابت عامه که همان ولایت مطلقه است، معنیش بر این هست که در مسیر هدایت ما به سمت اون تعالی و رشد، به سمت همون چیزی که داریم آرزو میکنیم، اللهم انا نرغب فی دولت کریمه، اون دولت کریمه حضرت حجت رو داریم آرزو میکنیم، این مسیر داره به اون سمت میره.
بله،
فقیه داره من و شما رو به اون سمت هدایت میکنه. این خیلی فرق میکنه با دیکتاتوری. دیدید؟ ببینید بعضی موقع این جمله مطرح میشه دیگه، آقا ما به شاه هم میگفتیم بله قربان، غیر از این که نیست. امروز هم در مقابل ولی فقیه میگیم بله قربان. خب چه فرقی با هم دیگه کرده؟
منشأ این بله چیه؟
آه، ببینید من یه مثال میزنم. شما موقعی که خبری میشنوید آقا شکم یک نفر به وسیله چاقویی پاره شده، بعد میگن آقا کی پاره کرده این شکم رو؟ یه موقع است میگید آقا یه لات چاقو دستش بوده شکم کسی رو پاره کرده، یه موقع است میگید جراحی چاقو به دست بوده شکمی را پاره کرده. میگن اولی برای کشتن بود، دومی برای نجات دادن بود. یک زمانی است کسی مقابل فرعون بله قربان میگه، این بله قربان گفتن به دیکتاتوریه، اما یک موقع است کسی در مقابل موسی بن عمران قرار میگیره بله قربان میگه، این بله قربان گفتن به خداست، این عین دموکراسیه، این عین اون حقیقت حضور جمهوریت جامعه است. امام رحمت الله علیه، شما اگر دقت کرده باشید، حالا برگردم اون سوال شما، در وصیت نامه خودش اشاره میکنه، میگه با رفتن یک خدمتگزار در صف مستحکم شما هیچ خللی ایجاد نخواهد شد.
این یعنی این که نظام ما قائل به شخص نیست.
ببین ولایت فقیه منظورش امام خمینی نیست، یک جایگاه نیابت امامه، نیابت امام معصومه. حالا کسی یه شاخصه یه اینگونه پیدا میکنه، در این جایگاه مینشینه و اون خدای نکرده. این جالب، این تو قوانین ما تعریف هم شده، در احکام شرعی ما هم تعریف شده، بزرگان ما به این در احکام فقهی اشاره کردن، اگر فقیه یک روزی این شرایطش رو از دست داده باشه، اون جایگاه محفوظه، اون شخص از اون جایگاه میفته.
بله،
مرحوم علامه حلی در علل و شرایط، جالبه، برای امام معصوم هم شرایط داره بیان میکنه، بعد میگه امام معصوم 17 تا شرط داره، اون اگر حتی امام معصوم تخطی یکی از این شرایط هم بکند، از اون مسئله ساقط میشه. خیلی مشخصه که اسلام هم قائم به مثلا شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امام معصوم نیست. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یکی از پایه‌های این کاره که داره مسیر رو به سمت خدا هدایت میکنه. اینجا خدا مطرحه، پیاده کردن احکام خدا مطرحه.
بله، سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و مسلمین بهاری. خب حضرت حجت الاسلام و مسلمین بهاری، شنوندگان گرامی، اما ملت ایران تنها ملت مسلمان ایران نبودند که در تحقق انقلاب و ظهور جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. اقلیت‌های دینی، هموطنان عزیزمون، اونها هم پرچم‌دار بیداری و آگاهی بودند. ما می‌خوایم درباره نقش اقلیت‌های دینی، برادران و خواهرانمون یه گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر بهبو، حقوقدان. آقای دکتر سلام.
سلام و درود بر شما.
سپاسگزارم. من ایام بهار رو، نوروز رو و همچنین روز جمهوری اسلامی رو به شما و همه هموطنان عزیزمون اقلیت‌های دینی تبریک عرض می‌کنم.
اجازه بفرمایید بنده هم عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت شنوندگان خوب برنامه و همچنین ایام خجسته نوروز باستانی و همچنین این روز پربرکت رو به تمام هموطنان عزیزم تبریک عرض.
سپاسگزارم. آقای دکتر بهبو، همونطور که عرض کردم، ما دوست داریم بشنویم از شما که عزیزانمون اقلیت‌های دینی، برادران و خواهران ما، اونها چه همگامی با سایر خواهران و برادرانشون داشتن در تحقق انقلاب اسلامی و همچنین استقرار و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران.
خواهش میکنم. مقدمتاً اجازه بفرمایید من یک نگاه تاریخی مختصری داشته باشم به حضور این اقلیت‌ها در کشور.
بله.
دیرینه و تاریخشون که بعد به انقلاب اسلامی برید.
تمنا میکنم.
تا اونجایی که بله حضرت علی هم حتما اشراف کامل دارید، در بعد ورود اسلام به کشور ما هم در زمان امپراتوری ساسانی به خاطر مسائل دینی حاشیه‌ای که اتفاق افتاده بود در جامعه ایرانی،
بله،
جامعه ایرانی با آغوش باز این دعوت رو پذیرفت و کشور یک پارچه به دین اسلام گرفت. هرچند که کشورهای حاشیه هم که الان این مرزبندی وجود داره ولی سابقا این مرزبندی وجود نداشت، تحت تاثیر این مسئله واقع شد. آشوریان و ارامنه که از اقوام دیرینی ایرانی هستند، در مرز شمال غربی و در غرب کشور سکونت داشتند، به تحت تاثیر این تغییر نگرش و منش مذهبی و دینی قرار گرفتن. خب میدونید که این اقوام خط و زبان مستقلی دارن ولی دیانتشون رو در چارچوب مسیحیت حفظ کرد.
بله.
سایر اقلیت‌ها هم که ملاحظه می‌فرمایید، هم از زرتشتی‌ها و کلیسی‌ها هم ریشه دیرینه تاریخی در کشور دارن، اونا هم با حفظ شرایط دینی خودشون زیر لبای وحدانیت و یگانگی کشور با هم وطنان عزیزشون در صلح و سازش زندگی می کردن تا 1357 که به تعبیری انقلاب اسلامی شکل گرفت. خب می دونید که انقلاب اسلامی یک بک‌گراند 15 ساله داشت، وقایع سال 1341 اتفاق افتاده بود و مردم به تعبیری آگاهی داشتن که به چه سمت دارن پیش میرن و نگرش خاص خودشون رو داشتن. در همون چارچوب بنده خدمتتون عرض بکنم که گرایش آحاد ملت به یک حکومت و یک سیستم دینی هویدا شده بود و آشکار شده بود و به خاطر همین همه دست به هم دادن تا بتونن در شکوفایی این محور انقلاب قدم بردارن. ولی زمان میبینید که هر واقعی که برای هموطنان ما در کشور اتفاق افتاده، اقلیت‌های دینی هم در اون دهم داشتن، اهم از جانفشانی و فداکاری و تقدیم شهدا در طول دفاع مقدس و همچنین در ایام انقلاب اسلامی.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر بهبو، خیلی دوست داشتم بیش از اینها با شما گفتگو میکردم، افسوس که وقت برنامه‌مون زیغ هستش. قربان، خیلی سال خوبی رو برای شما، تمامی هموطنانمون مسلمان، مسیحی، کلیمی و زرتشتی آرزو میکنم. درودم میفرستیم به تمامی شهدای اقلیت‌های دینی که دوشادوش برادران مسلمانشون استقلال ایران رو پاس داشتن. خیلی متشکرم.
خوشحال شدم بندم، تشکر میکنم و تبریک میگم مجدد خدمت حضرت عالی و هموطنان عزیز، آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم، خداحافظتون.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
خب آقای بهاری، شنیدیم صحبت‌های جناب آقای بهبو، جناب آقای دکتر بهبو حقوقدان رو، که درباره نقش اقلیت‌های دینی در تحقق انقلاب و همچنین پاسداشت نظام جمهوری اسلامی و استقلال کشورمون تشریح کردن. انصافاً هم به نسبت جمعیتی که اقلیت‌های دینی مون دارن، به ویژه مسیحیان، تعداد شهداشون به ویژه شهدای دفاع مقدسشون خیلی زیاده.
قطعاً همینطوریه و ما اون بازدیدهایی که مقام معظم رهبری از منازل شهدا دارن،
بله،
هر ساله میبینیم که به منزل خیلی از اقلیت‌های دینیشون مراجعه میکنه و تفقدی میکنه و احوال پرسی میکنه از پدران شهدا، مادران شهدا و همه اقوام، همه گروه‌ها که در کشور ما بودن، الحق و الانصاف در پیاده کردن اصل نظام جمهوری اسلامی با تمام وجود پایه گذاشتن. شاید یکی از استثنائی ترین توانایی هایی که در وجود امام راحل رحمت الله علیه بروز کرد و ظهور کرد این بود که در ایران با همین استقرار نظام جمهوری اسلامی و برگزاری همین همه پرسی جمهوری اسلامی، مسائل حاشیه ای را تعطیل کرد و اصل را در جمهوریت بر حفظ چهار گوشه جمهوری اسلامی ایران قرار داد. دیگه کسی دعوای کرد نکرد، کسی دعوای ترک نکرد، کسی دعوای بلوچ نکرد، کسی دعوای لور نکرد، کسی دعوای اقلیت دینی نکرد. همه اینها دوشا دوش هم آمدن جمهور جامعه شدن.
بله.
و در کنار اسلام عزیز ایستادن. جمله‌ای رو که آقای دکتر فرمود خیلی جالب بود،
آقای دکتر بهبو،
بله آقای دکتر بهبو فرمودن که حتی اقلیت‌های دینی در خبرگان رهبری با اینکه خب علمای شیعه تکلیفشون معلوم، علمای شیعن، علمای مسیحیت یا کلیمی یا زرتشتی که نبودن و نیستن، اما با شناختی که از اینها پیدا کردند و آگاهی که از اینها پیدا کردند در انتخابات میان به اینها رأی میدن. به چه دلیل رأی میدن؟ برای اینکه اون رهبریت نظام را که بناس خبرگان انتخاب بکند و نقش در آن داشته باشد، به نوعی همون کلیمی و مسیحی و زرتشتی و آشوری هم درش نقش داشته باشه. این همان در از خروجی انتخابات 12 فروردین سال 58. کنار رهبر اون ایستادیم و دفاع میکنیم و قطعا اون روز دیر نیست که به اون پیروزی نهایی برسیم و مستضعفین عالم رو هم یاری بکنیم و به اون هدف نهایی که استقرار کلمه لا اله الا الله در سرتاسر این کره خاکی است انشاءالله نائل
میشه. انشاءالله. خود شما در مقدمه اشاره فرمودین، در مقدمه برنامه، به وعده صادق حضرت امام که انشاءالله پرچمی انقلاب به دست صاحبش همون حضرت قائم خواهد رسید. انشاءالله. خیلی متشکر که با برنامه آریه یک ملت ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی همراه و همگام بودید. ما در این برنامه تلاش کردیم که اشاراتی داشته باشیم نسبت به این مناسبت گرامی. یک بار دیگه به سهم خودم تبریک عرض میکنم حلول بهار و همچنین روز جمهوری اسلامی رو و امیدوارم که سال بسیار خوبی رو همه شما هموطنان گرامی پیش رو داشته باشید. به اتفاق کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین بهاری از محضرتون مرخص میشیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
و به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک شدیم. بسیار تشکر میکنم از همراهی شما دوستان از ابتدای این بخش تا این لحظه و شنیدن برنامه های متنوعی که امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و انشاءالله که این همراهی هم ادامه پیدا بکنه در سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ. در اینجا بنده ناصر قوامپور اجازه میخوام که به اتفاق همکارانم خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده، آقای مجید کوشاهمتی صدا بردار، آقای قاسم مظاهری ارتباطات و آقای حسین طهماسبی هماهنگی از حضورتون مرخص بشیم با امید به داشتن لحظات و ساعات بسیار خوب و خوش. تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش. Thank you.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
نغمه های بهاری.